سلام، شما به 42 قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. این اپیزود و اپیزودهای آتی 2 ویژه نامه پادکسته که در اون با آثار، زندگی و فلسفه داستایفسکی میپردازم. قبل از هر چیز لازم خاطر نشان کنم ممکنه مطالب این اپیزود باعث اسپویل رمان‌های داستایفسکی بشه، چون برای بیان بعضی مطالب ناچارم داستان رمان رو لو بدم. تقریبا میشه گفت کمتر کسی وجود داره که با آثار یا نام داستایفسکی آشنا نباشه. صنعت ترجمه ما هم در این زمینه بسیار فعال بوده و اکثر آثار این نویسنده بزرگ روس به فارسی ترجمه شده. در ترجمه آثار داستایفسکی ما بیش از همه مدیون سروش حبیبی، این مترجم سترگ و خستگی ناپذیر هستیم. مترجمی که بیشتر آثار بزرگ و حجیم داستایفسکی رو ترجمه کردن. اما به نظر میرسه افکار و زندگی داستایفسکی برخلاف آثارش چندان شناخته شده نیستند. اینکه بعد از گذشت 2 قرن از تولد داستایفسکی هنوز آثارش خونده میشه، دربارش بحث میشه و ترجمه‌های جدیدی ازش چاپ میشه، نشون دهنده زنده و امروزی بودن افکار و ادبیات این نویسنده بزرگ در جامعه ما و حتی در جهانه. بزرگی و تاثیرگذاری داستایفسکی رو میشه از میزان تأثیری که بر روی نویسندگان بعد از خودش گذاشت فهمید. نویسنده هایی مثل آلبر کامو، ژان پل سارتر، نیچه، ویلیام فالکنر، دیوید فاستر والاس و حتی آیزایا برلین. هرچند داستایفسکی به عنوان نویسنده بزرگ در زمینه آثار داستانی شناخته شده است، اما منتقدانی هستند که معتقدند داستایفسکی در کنار آفرینش آثار بزرگ ادبی، فیلسوف هم بوده. این ادعا ممکنه در آغاز کمی عجیب به نظر برسه، اما با بررسی آثار داستایفسکی متوجه میشیم که اینطور نیست. این ادعا به این خاطر عجیبه چون میبینیم که اکثر فلاسفه از طریق نوشتن مقاله یا متن‌های غیر داستانی افکارشون رو بیان کردن، چون فرم مقاله به وضوح بیشتر بیان افکار کمک میکنه. این باعث میشه ما گمان کنیم چون داستایفسکی به غیر از یادداشت‌های روزانه یک نویسنده و یادداشت‌های زمستانی درباره تأثیرات تابستانی هیچ اثر غیر داستانی خلق نکرده، در نتیجه فیلسوف نیست. گرچه این دیدگاه بعد از ظهور فیلسوف‌های مثل سارتر کمی تعدیل شد، اما سارتر برخلاف داستایفسکی برای بیان فلسفه‌اش هم از مقالات فلسفی استفاده می‌کرد، هم نمایشنامه و هم رمان. تنها شخصی که شاید بشه گفت از این لحاظ به داستایفسکی نزدیکه آلبر کامو است که می‌گفت رمان چیزی نیست مگر فلسفه‌ای در قالب داستان. برخلاف مقالات فلسفی، آثار داستانی فلسفی به این خاطر که غیر مستقیم مباحث فلسفی رو بیان می‌کنند، تأثیرگذاری بیشتری دارند. چون خواننده رو فعالانه درگیر استدلال می‌کنند و نتیجه‌گیری رو به عهده فرد می‌گذارند. البته باید توجه کرد که آثار داستانی فلسفی بسیار نادرند و بعضی فلاسفه که به تأثیر آثار داستانی واقف بودند، سعی کردن فلسفه رو وارد اثر داستانی کنند که نتیجه کارشون معمولاً اثر داستانی سطح پایینی از کار در اومده. مثلا به رای مگی، فیلسوف انگلیسی، یکی از این فیلسوفان بود که به تأثیر داستان برای بیان مفاهیم فلسفی پی برده بود. اما در تنها اثر داستانیش، یعنی مواجهه با مرگ، ما با نویسنده‌ای توانا و رمان نویس قهار مواجه نمی‌شیم. برای مگی سعی کرده مفاهیم فلسفی مورد نظرش رو وارد داستان کنه که نتیجهش داستانی ضعیف، شخصیت‌های کاغذی و بدون عمق و روایتی نچندان دلچسبه که به زور خواننده رو تا انتها می‌کشونه. در حالی که آثار فلسفی برای مگی برای وارد شدن به فلسفه بسیار عالی‌اند، رمان فلسفیش این کارکرد رو نداره و خواننده رو دلزده می‌کنه. نویسنده‌های چون مگی و یوسین گوردر در واقع فیلسوفایی هستند که قصد دارن از قالب داستان برای بیان نظراتشون استفاده کنند. اینها عموماً داستان نویسانی توانا نیستند. اما داستایفسکی رمان نویس قهاره. شخصیت‌هایی که خلق کرده در تاریخ ادبیات نظیر ندارند و هر کدوم در خودشون دنیایی دارن که به مرکز و اصل داستان ارتباط داره. در مطالعه آثار داستایفسکی به طور قطع نمیشه گفت کدوم شخصیت عمل اصلی در رمان رو انجام میده، چون همه شخصیت‌های اصلی در دو طیف قدیس و اهریمن قرار میگیرن و به گونه ای ابرانسانن. همین مفهوم ابرانسان قبل از اینکه توسط نیچه در چنین گفت زرتوش بیان بشه، در جنایت و مکافات از زمان راسکولنیکوف به ادبیات راه پیدا کرد. آثار داستایفسکی قبل از هر چیز به خواننده لذت خوندن اثر داستانی گیرا و جذاب رو میده و در لابلای گفتگوهایی که به درستی و بجا در دهان شخصیت‌ها گذاشته میشه، دغدغه‌های فلسفیش رو بیان میکنه. به عبارتی داستان پر ادعا نیست و مفاهیم از اون بیرون نمیزنه. به همین خاطر هم است که آثار داستانی فلسفی بسیار نادرند. به سه دلیل کسانی که دغدغه‌های فلسفی و انسانی دارن باید آثار داستایفسکی رو بخونن. دلیل اول این که داستایفسکی دل مشغول مسائل فلسفی بود و براش مسائل انسانی و چطور زندگی کردن با این مسائل بسیار مهم بود. این مسائل داستایفسکی رو درگیر مفاهیمی چون اختیار، ماهیت ذات فردی، وجود خدا و اخلاق می‌کرد. مهمترین مسئله اخلاقی در آثار داستایفسکی مسئله آزادی انسانه که به دنبالش حل مسئله شر در جهان رو به همراه داره. در حقیقت داستایفسکی از مفهوم آزادی انسان به مسئله کلاسیک تقابل خیر و شر میرسه. دلیل دوم تأثیرش بر سایر فیلسوف‌ها خصوصاً اگزیستانسیالیست است. مثلا والتر کافمن یادداشت‌های زیرزمینی رو بهترین پیشدرآمد بر اگزیستانسیالیسم در همه دوران‌ها میدونه. نیچه هم با داستایفسکی احساس نزدیکی میکرد و بعد از خوندن یادداشت‌های زیرزمینی نوشت: تا چند هفته پیش حتی اسم داستایفسکی به گوشم نخورده بود. در کتاب فروشی تصادفی دستم را دراز کردم و کتاب روح زیرزمینی را برداشتم، اثری که به تازگی به فرانسه ترجمه شده بود. بلافاصله غریزه خویشاوندی در من بیدار شد. شادی من حد و حصری نداشت. نیچه دو سال بعد از خوندن کتاب یادداشت‌های زیرزمینی سلامت عقلش را از دست داد. اما برای عده‌ای از پژوهشگران محرزه که در همین مدت کوتاه داستایفسکی تأثیر بسیار زیادی رو نیچه گذاشت. و اگر نیچه میدونست که زمانهایی داستایفسکی از لحاظ مکانی تنها یک ساعت باهاش فاصله داره و این دو با هم دیدار میکردن، ممکن بود نتایج عجیب تری به بار بیاره. اما دلیل آخر این که رمانهای داستایفسکی پر از نقدهای جدی به دیدگاههای فلسفی و دینیه. اثر شک دکارتی در نوشته‌هاش دیده میشه و به طور کلی معتقد بوده که نمیشه تنها با استفاده از عقل و منطق به حقیقت دست پیدا کرد. به ایمان مسیحی باور داشت اما خودش به اون معنا مؤمن نبود. مثلا در نامه مینویسه: درباره خودم میتوانم بگویم که شخصا فرزند زمانه ام هستم. فرزند بی‌اعتمادی و شک. تاکنون این گونه بودم و میدانم که تا لحظه‌ای که در گورم بگذارن همین گونه خواهم بود. آتشی که در نیل به ایمان دارم چه رنج‌ها که برایم به بار نیاورده و در آینده به بار نخواهد آورد. هرچه دلایلم علیه این ایمان فزونی می‌گیرد، روح هم از آن سرشارتر می‌شود. و در ادامه میگه: اگر کسی به من ثابت کند که مسیح حقیقت ندارد و به واقع حقیقت چیزی غیر از مسیح است، ترجیح خواهم داد طرف مسیح را بگیرم تا طرف حقیقت را. زندگی داستایفسکی هم مثل رمان‌هاش خارق العاده و جذاب بود و از این بابت بیوگرافی نویس‌های داستایفسکی مشکل چندانی برای بیان روایتی جذاب از زندگیش نداشتند. تأثیر این زندگی روی آثارش بسیار زیاد بود و در لابلای داستان‌هاش میشه رد تجربیاتی که در زندگی اثر گذرانده بود رو دید. در کنار ارج و قربی که داستایفسکی در بین نویسندگان بعد از خودش داره، نظرات منفی هم دربارش وجود داره. مثلا فروید 4 شخصیت براش برمی‌شموره: هنرمند خلاق، فرد روان رنجور، موعظه‌گر و مفسده‌جو. یا استراخوف در نامه‌ای به تولستوی می‌نویسه: بیگمان تا کنون زندگی نامه‌ای که من از داستایفسکی نوشتم به دستتان رسیده است. لطفاً بردبارانه آن را بخوانید و برایم بگویید نظرتان درباره آن چیست. در تمام مدتی که آن را می نوشتم با نفرتی که در من اوج می گرفت در مبارزه بودم. داستایفسکی در نظر من آدم خوب یا خوشبختی نبود. او بداندیش، حسود و هرزه بود و همه زندگیش در حالتهای هیجان عصبی گذشت که او را ترحم آور میکرد و اگر آن همه بداندیش و آن همه زیرک نبود، مسخره جلوهش میداد. من در این ویژه‌نامه سعی کردم در خلال بیان زندگی و تجربیات داستایفسکی به ترتیب به آثار و تفکراتش بپردازم تا کمی عمیق‌تر با این نویسنده بزرگ آشنا بشیم و اگه می‌ترسیم سمت رمان‌های بزرگ و حجم این نویسنده بریم، امیدوارم این پادکست بهتون کمک کنه تا راحت‌تر و با کنجکاوی و علاقه بیشتری سراغ این کتاب‌ها برید. فیودور میخائیلویچ داستایفسکی دومین فرزند خانواده‌ای با 6 خواهر و برادر بود. او در 11 نوامبر 1821 در یکی از ساختمان‌های جنبی بیمارستان مارینسکی مسکو که مخصوص افراد بی‌بزاحت بود به دنیا آمد. بیمارستانی که پدرش در اون پزشک بود. داستایفسکی ها از تبار خانواده اشرافی و زمیندار بودند که ثروت و مقامشون را از دست داده بودند. یکی از اجدادشون دهکده داستایوف رو به همراه چند دهه دیگه پاداش گرفته بود. این دهکده در اون زمان در لیتوانی قرار داشت. اواسط قرن 17 شاخه‌ای از خانواده به اوکراین مهاجرت کردند. به این دلیل که افراد این شاخه برخلاف بقیه خانواده که کاتولیک بودن به ارتودکس گرایش داشتند و اکثر اعضای اونا رو روحانیون ارتودکس تشکیل میداد. فیودور داستایفسکی از نسل این شاخه مهاجر به اوکراین که متاسفانه اطلاع دقیق از اجدادش در دست نیست. همینقدر میدونیم که پدر بزرگ داستایفسکی کشیش بوده و همین شغل رو هم برای پسرش میخائیل در نظر گرفته بود. اما پسر به پزشکی علاقه داشت و با حمایت مادر به مسکو مهاجرت کرد و وارد دانشکده پزشکی شد. در 1812 پدر فیودور به خدمت نظام فراخونده شد و 8 سال در بیمارستانهای ارتش جراحی و قطع عضو کرد و به دلیل سر و کار داشتن با قربانیان جنگ شور و شوق زندگی را از دست داد. در نهایت با درجه ممتاز افسر پزشک از خدمت مرخص شد و در بیمارستان مارینسکی به کار مشغول شد. پدر داستایفسکی سال 1819 با ماریا فیودوروونا دختر یک بازرگان ازدواج کرد. یک سال بعد اولین پسرشون میخائیل به دنیا آمد و سال بعدش فیودور. پدر بسیار خسیس بود و در تربیت بچه ها خشن، مقرراتی و مستبدانه رفتار میکرد. اما خوشبختانه از تنبیه بدنی خبری نبود. در مقابل مادر بسیار دلسوز بود و همسرش را عاشقانه میپرستید. کار هر شب خانواده داستایفسکی این بود که بخشهایی از کتاب تاریخ روسیه، قصاید درژاوین یا اشعار پوشکین رو بخونه. پدر قصد داشت فرزندانش رو با فرهنگ و با احترام به ادبیات و هنر تربیت کنه. روزهای تابستون سر ساعت معینی به گردش می‌رفتن. گردش‌هایی که بیشتر تکلیف بود تا تفریح. در طول گردش پدر اطلاعات زیاد و سطح بالایی به بچه‌هاش می‌داد. دویدن و بازی‌های معمول بچه‌ها و معاشرت با بچه‌های ناشناس ممنوع بود، چرا که این رفتار رو مناسب بچه‌های دکتر نمی‌دید. فیودور در دوران کودکی هیچ دوست و همبازی نداشت. همه چیز محدود بود به خانواده. حتی خانواده هم معاشرتی با دیگران نداشتند و ارتباطات انسانی تنها در حدود خانواده جاری و ساری بود. شاید یکی از دلایلی که روابط انسانی برای داستایفسکی تبدیل به روابطی عمیق و صمیمی در حد خواهر و برادری شد همین باشه. چنانچه در ادامه می‌بینیم که صمیمی‌ترین فرد در زندگیش برادرش میخائیل بود. در ضمن این نحوه تربیت شدن میتونه دلیلی باشه برای کم شخصیت بودن آثارش. شخصیت‌هایی که بسیار خوب پرداخت شدن، به طور که احساس میشه نویسنده سالها باهاشون زندگی کرده. پدر داستایفسکی در سال 1827 به درجه سرگردی ارتقا پیدا کرد. این ارتقا بهش اجازه میداد تا بتونه در سلسله مراتب جامعه روسیه مانند اشراف املاک داشته باشه. چند سال بعد یعنی در سال 1831 املاک روستایی خرید، اما به دلیل مشغله پزشکی خیلی به اونجا سر نمیزد. این املاک به خانواده این شانس رو داد که 3 ماه تابستون اونجا باشن و بچه‌ها بتونن کودکی کنن. مخصوصا برای فیودور که تا 10 سالگی به جز 1-2 بار که با خانواده برای زیارت به صومعه در 80 کیلومتری مسکو رفته بود، پاش رو از شهر بیرون نگذاشته بود. فیودور علاقه خاصی به ارتباط با مردم روستایی داشت. همونطور که در شهر علاقه زیادی به گفتگو و ارتباط با بیماران فقیر بیمارستان داشت. این عشق به مردم روسیه تا آخر عمر با داستایفسکی موند و در جای نوشت ملت روس را از روی کارهای زشتی که غالباً مرتکب می شود قضاوت نکنید، بلکه از اعمال عظیم و مقدسی که در عمق جهالت خود پیوسته به آنها توجه دارد و آرزو می کند قضاوت کنید. از اون نوری ساطع می شود که راه ما را روشن می سازد. به غیر از این سما، فیودور اغلب در شهر و در خانه‌ای که برای این خانواده پر جمعیت بسیار کوچک بود زندگی می کرد. به قول آنری، برادر کوچکتر فیودور، در ایام قدیم خانه‌هایی که به کارمندان داده می‌شد فضایی بس تنگ‌تر از امروز داشت. این نحوه زندگی شاید مایه‌ای به دست بده که چرا ما در آثار داستایفسکی به ندرت با توصیف مناظر وسیع و روستایی مواجهیم و در عوض توصیفات بسیار زیادی از خیابان‌های شهری یا از اتاق‌های زیر شیروانی تنگ و خفه داریم. حس تنگی و خفگی شاید خاطره‌ای باشه که بعد از خوندن رمان‌های داستایفسکی با همون باقی میمونه. داستایفسکی خیلی زود با رنج و مصیبت روبرو شد و در 16 سالگی مادرش رو بر اثر بیماری سل از دست داد. سرنوشت بازی‌های عجیبی براش داشت و این تنها آغاز راه بود و داستایفسکی بارها در زندگی اوج و حضیض رو تجربه کرد و رنج برد. مراسم مادر مصادف شد با حادثه دوئل پوشکین و کشته شدن او. آنری نقد میکنه چیزی نمانده بود عقل از سر برادرم بپرد. فیودور در گفتگو با برادر بزرگترش بارها میگفت اگر خودمان سوگوار نبودیم از پدرم اجازه میگرفتم برای پوشکین لباس عزا بتن کنم. البته این اظهار نظر در جامعه اون روز روسیه چیز عجیبی نبود. حیرت و پریشانی گسترده‌ای بعد از مرگ پوشکین کشور رو فرا گرفته بود. گوگل در این باره می نویسه خدای من، روسیه بدون پوشکین چه چیز غریبی است. حیات من، لذت‌های عالی من با او مردند. آن بسیار بزرگ دیگر وجود ندارد. بعد از مرگ مادر، پدر فیودور و برادرش رو برای تحصیل در رشته مهندسی به پترزبورگ فرستاد و خودش به املاک روستایش نقل مکان کرد. این آخرین دیدار پدر و فرزندان بود. پدر چنان در اداره امور اونجا سخت گرفت که 2 سال بعد به دست رعیت‌هاش کشته شد. این دومین مصیبت تأثیر عمیقی روی داستایفسکی گذاشت و شاید بشه گفت اولین بحران اخلاقی رو پس از مرگ پدر احساس کرد. فیودور که از خصت بد اخلاقی‌ها و انضباط نظامی پدر به جان آمده بود و حتی نهانی از سر خشم آرزوی مرگ پدر رو میکرد، وقتی فهمید پدرش کشته شده دچار عذاب وجدان شد. این اتفاق یه بار دیگه هم در زندگی داستایفسکی تکرار میشه و بعدها این مضمون در برادران کارامازوف هم دیده میشه که در بخش مربوط به خودش بهش میپردازیم. گزارشی که از داستایفسکی 16 ساله به دست ما رسیده، جوانی بی دست و پا، چاق، موبور و پرید رنگ بود که از کلاس‌های رقص و دیگر جنبه‌های شادتر زندگی در دانشکده پرهیز می‌کرد. این گزارش با گزارشی که بعدها از داستایفسکی به دست ما رسیده بسیار متفاوته. اغلب توصیفاتی که از داستایفسکی جوان، میانسال و پیر وجود داره از لاغری و نحیف بودن شکایت می‌کنه. مثلا به این توصیف که از او در هنگام ورودش به جهان ادبیات شده توجه کنید. با اولین نگاه به داستایفسکی می توان پی برد که جوانی به شدت مشوش و احساساتی است. جوانی ترکه‌ای و ریزاندام با موهای بور که رنگ رخسارش به بیماران می مانست. چشمهای ریز خاکستریش محتاطانه از شیئی به شیء دیگر می پریدند و لبهای پرید رنگش مضطربانه می لرزیدند. اغلب شرح‌حال نویسان و همراهان داستایفسکی به سرعت متوجه تفاوت عظیمی می شدن که بین اندام نحیف و مردوار با نگاه نافذ و قدرت کلماتش وجود داشت. یکی از افراد در زمان خطابه پرشور داستایفسکی به مناسبت پرده برداری از بنای یادبود پوشکین تعریف میکنه: مردی ریزه، نحیف، مغموم و با موهای بور. رنگ باختگی از سر و پایش فرو میریخت. به راستی که شبیه پیامبران بود. اما ناگاه شکفت و فوران کرد. نطقش را خواند و همگان با نفسهای حبس شده گوش سپردند. با طمأنینه تمام شروع کرد و پیامبروار پایانش داد. در بن صدایش تنین تندر نهفته بود و هر لحظه شدت بیشتری می‌یافت. داستایفسکی بسیار علاقه‌مند به ارتباط با دیگران بود، اما روحیاتش باعث می‌شد سریعاً از ارتباط با دیگران کناره‌گیری کنه و دوباره در خود فرو بره. تنها دوستش برادرش بود که به خاطر بیماری نتونست در امتحان ورودی مدرسه مهندسی قبول بشه و لاجرم دو برادر از هم جدا شدند. فیودور بعدها در یادداشت‌های زیرزمینی شاگرد‌های مدرسه مهندسی رو اینطور توصیف می‌کنه: از همان 16 سالگی رفتم توی اخم و تخ. همان وقت هم حقارت افکارشان، احمقانه بودن دانش، بازی و حرفشان مبهوتم میکرد. بدیهی ترین مسائل را درک نمیکردن و به چیزهای شگفت انگیز و جذاب علاقه نشان نمیدادن. این بود که ناخودآگاه ایشان را پایین تر از خود میدیدن. آنها بدیهی ترین واقعیت را به شکلی ابلهانه و خیال پردازانه ای درک میکردن و از همان وقت بود که عادت کردند بنده موفقیت باشند و در مقابلش سر فرود بیاورند. داستایفسکی هنرمندی بود که اشتیاقی فراوان برای پرداختن به اسرار ضمیر انسان‌ها داشت. وقتی 18 ساله بود، تو نامه‌ای به برادرش میخائیل نوشت: باید به راز شخصیت بشری پی برد و اگر زندگیت را سر این کار مهم بگذاری، نگو که وقتت را هدر داده‌ای. این راز علاقه ام را جلب می‌کند، چون آرزویم این است که انسان شوم. شاید آشنایی با یه دختر میتونست کمی اوضاع رو برای فیودور آسون تر کنه. اما پدر به شدت پسرانش رو تحت نظر داشت. همونطور که گفتم پدر بسیار خسیس بود و تا 16 سالگی پسرها حتی پول تو جیبی هم دریافت نمی کردن. هر دو برادر تا زمان مرگ پدر در فقر زندگی می کردن. فیودور در نامه‌ای به میخائیل می نویسه: تو از بیپولی خودت شکوه می کنی. اما من هم پولدار نیستم. اگر به تو بگویم که در تمام مانورها یک کوپک توی جیبم پول نداشتم، باور کن. بین راه از سرما و گرسنگی بیمار شدم و پولی نداشتم که بتوانم با آن یک لیوان چای داغ بخورم. بعد از مرگ پدر، گشایشی که در اوضاع مالی داستایفسکی به واسطه ارث پدر به وجود اومد، عادت خرج کردن بی حساب و کتاب رو درش تقویت کرد که با خلق و خوی نامنضبطش همخونی داشت. این اخلاق باعث شد تا در همه دوران زندگیش به غیر از چند سال آخر عمر، علی‌رغم درآمدهای خوبی که داشت، همیشه در فقر و بدهی دست و پا بزنه. داستایفسکی عاجز از ارتباط با دیگران، به دنیای ادبیات و نوشتن پناه برد. آثار پوشکین، گوگل، لرمونتوف، شکسپیر، بایرون، بالزاک، دیکنز، گوته و خیلی از نویسندگان و شعرهای مطرح رو خونده بود. در نامه‌ای به برادرش می‌نویسه: شیلر را از بر کردم، مدام از او سخن میگویم. با شور و شوق ستایشش میکنم و گمان میکنم بهترین لطفی که سرنوشت در حق من کرده این است که به من کمک کرد تا این شاعر بزرگ را بشناسم. در این مدت جذب ادبیات فرانسه و آلمان هم شده و تقریبا تمامی آثار مطرح را خونده بود. داستایفسکی پس از اتمام تحصیل در 1843 به عنوان نقشه‌کش فنی در وزارت جنگ مشغول به کار شد. اما هر شغلی که منظم بود و ساعت کاری از قبل تنظیم شده داشت، با سرشت بی قید و بندش سازگار نبود. خصوصا اینکه نه تنها حقوق ارتش کفایتش رو نمی کرد، بلکه به سرعت سهم الارثی هم که بهش می رسید رو برباد می داد. روزهایی می رسید که جز نان و شیر چیزی برای خوردن نداشت. زندگیش اونقدر اسفبار و بیقیدانه بود که برادرش میخائیل دکتر آلمانی رو فرستاد تا با داستایفسکی زندگی کنه و جلوی ولخرجی های بی حد و حسابش رو بگیره. این دوست آلمانی در نامه‌ای به میخائیل مینویسه: فیودور در نامه‌هایش به تو مینویسد در فقر زندگی میکند، در حالی که اطرافیانش خوب و راحت زندگی میکنند. او را غارت میکنند. اما دکتر هم در نهایت نتونست کاری از پیش ببره. داستایفسکی به ادبیات علاقه داشت، پس کارش رو رها کرد و تصمیم گرفت از راه ادبیات پول در بیاره. نگاهش به ادبیات تغییر کرده بود و در کنار علاقه میتونست منبع درآمدی هم باشه. اوضاع هم خوب بود و ادبیات در روسیه از سرگرمی برازنده تبدیل به تجارت شده بود. داستایفسکی با ترجمه اوژنی گرانده بالزاک شروع کرد، اما در ترجمه خیانت کرد. روایت‌ها و شخصیت‌هایی که براش بی‌رنگ و لعاب بودند تغییر داد. مثلا چهره اوژنی که در نوشته بالزاک مثل یک گل نشکفته در پرتوی از نور محصور بود، در ترجمه به یک حاله آسمانی مزین شد. داستایفسکی از ترجمه‌اش راضی بود، شاید چون از نوشتن راضی بود. پس خیلی زود دست به کار نوشتن اولین رمانش شد. شب و روزش رو به نوشتن میگذرون، ولی به همخونش دیمیتری گریگوروویچ چیزی دربارش نمیگفت. بعدتر به برادرش مینویسه: من اکنون یک امید دارم. رمانی به حجم اوژنی گرانده را تمام کردم. رمان نسبتاً اصیل و ابتکاری است. اکنون مشغول بازنویسی آن هستم. و بعدتر مینویسه: من از رمان خود بسیار راضی هستم. این یک کار جدی و روشن است. درست است که بعضی نقایص جدی هم دارد. عاقبت داستایفسکی بعد از جرح و تعدیل‌های بسیار راضی میشه دستنویس رمانش رو به دیمیتری نشون بده. دیمیتری اون رو پیش نکراسوف شاعر برد و اونا شب تا سحر رمان رو خوندن و ساعت 4 صبح به سمت خونه داستایفسکی راه افتادن تا هیجانشون رو از خوندن رمان نشون بدن. نکراسوف دستنوشته رو به منتقد ادبی مشهور اون دوران یعنی بیلینسکی نشون میده و اضافه میکنه گوگل جدیدی ظهور کرده. بیلینسکی بی‌اعتنا به این تملق قبول میکنه رمان رو بخونه و علارغم انتظارش بسیار از رمان خوشش میاد و البته بعدها اون رو حتی نخستین تلاش در زمینه رمان اجتماعی در ادبیات روسیه میدونست. رمان در قالب نامه‌نگاری بین ماکار دوشکین، میرزا بنویس مفلوک اداری و واروارا دختر فقیری که روبروی آپارتمان او زندگی میکنه است که ظاهرا ارتباط فامیلی دارند. این رمان در محله فقیرنشین پترزبورگ جریان داره، جایی که گوگل در داستان شنل 4 سال پیش توصیفش کرده بود. نگاه گوگل به شخصیت‌ها از بیرونه، اما داستایفسکی شخصیت‌ها رو از درون مورد بررسی قرار میده و باهاشون همدردی داره. این همدردی به مخاطب هم سرایت پیدا میکنه. بیلینسکی درباره این رمان مینویسه: نتیجه‌ای که او به دست می‌آورد حاصل اطلاعش از زندگی و آمال بشر نیست که بر اثر تجربه یا مشاهده به دست آورده باشد. او از اینها آگاه است و عمیقاً هم آگاه است، اما به گونه پیشین و بنابراین با روح زیباشناختی و خلاقه ناب. بیلینسکی بعد از خوندن رمان به سرعت دنبال داستایفسکی میفرسته تا اون از نزدیک ببینه و بهش میگه قریح و استعداد داره و تا وقتی به این قریح وفادار بمونه نویسنده بزرگی خواهد شد. ورود داستایفسکی به دنیای ادبیات درست شبیه رمان‌هاش همینقدر دراماتیک بود. این توجهات شدید و به یک باره توسط بیلینسکی و اطرافیانش برای جوان 23-24 ساله‌ای که تا روز قبل هیچ کس نبود، شوکه کننده و سرگیجه آور بود، به طوری که در دام خود بزرگبینی گرفتار شد. داستایفسکی که تا اون موقع به رسم و رسومات اجتماعی خو نگرفته بود، تشویق این نویسندگان و ادبا رو با ستایش و تعارفا رو با طرفداری و عشق اشتباه گرفت. ساده دلی داستایفسکی کار دستش داد و اعضای این محافل همونطور که میتونستن یه شبه جوان ناشناسی رو مشهور کنن، میتونستن نابودش هم کنن. پای فیودور به محافل و مهمانی‌های مختلف باز شد. آدمی که تا چندی قبل همدماش کتاب‌ها بودند، به یک بار با هجوم ستایشگران مرد و زن مواجه شد. اما کم کم این جو تغییر کرد. یکی از اعضای محافل می نویسه چیزی نمانده بود که در مقابل این مرد که قهرمان دوران شده بود دچار سرگیجه شویم. اما سرانجام او خود آغاز به هذیان‌گویی کرد. به زودی از نظرها افتاد و در فراموشی فرو رفت. بیچاره. ما او را نابود کردیم. این وضعیت تا اونجا ادامه پیدا کرد که بعضی از ستایشگران قریحش مثل نکراسوف و تورگنیف هجویه‌ای برایش سرودند که گزنده ترین بیتش این بود. بر چهره ادبیات تو چون جوشی چرکین شکوفه کرده ای. آرام آرام در مجالس داستایفسکی رو دست می انداختن که سردسته اونا تورگنیف بود. مادام پانایوف از اون دوران نقل می کنه مخصوصا تورگنیف در این بازی استاد شناخته شده است. او با داستایفسکی بحث می کند فقط به قصد اینکه او را از کوره بدر کند. داستایفسکی از ترس اینکه مورد حمله قرار بگیره حمله می کرد و از ترس اینکه تحقیر بشه لاف می زد. بلینسکی بارها داستایفسکی را از این رفتار برحذر داشت و توصیه می کرد به جای اینکه خودش را درگیر حواشی کنه کار کنه. اما این نصایح در داستایفسکی سرمست از غرور تأثیر نداشت. علاوه بر اینها جوانی و ناپختگیش باعث شد در دام ناشر مجله یادداشت‌های سرزمین پدری بیفته. ناشری که از بیپولی داستایفسکی خبر داشت و پیشنهاد کرده بود 500 روبل بهش وام بده. این جریان چند بار تکرار شد و طولی نکشید که داستایفسکی مجبور شد قلم به دست نشریه باشه و حاصل فعالیت‌های ادبیش رو در ازای وام‌هایی که گرفته بود به ناشر بفروشه. در همین اسنا بیلینسکی که مدت‌ها از نویسندگان ثابت این نشریه بود با ناشر بر سر دستمزد اختلاف پیدا کرد و از نشریه جدا شد. همه این مسائل دست به دست هم داد تا داستایفسکی از محفل بیلینسکی جدا بشه. بعدها داستایفسکی علت این جدایی رو اعتقادات مذهبیش عنوان کرد و گفت چون بیلینسکی ملحد بود دیگه نمیتونست باهاش در ارتباط باشه. اما به نظر میرسه این دلیل اصلی جداییشون نبوده، چرا که بعد از جدایی به محفلی پیوست که تمایلات رادیکال‌تری نسبت به محفل بیلینسکی داشت. داستایفسکی در همان سال در نشریه یادداشت‌های سرزمین پدری رمان دومش یعنی همزاد رو منتشر کرد. این رمان باعث سرخوردگی منتقدان و عموم مردم شد. دلیل اصلی این سرخوردگی میزان بسیار بالای شباهت این رمان با داستان دماغ گوگل بود. مثلا منتقدی در نقد همزاد نوشته نمیدانم چگونه اجازه دادند که این رمان منتشر شود. مردم روسیه گوگل را میشناسند. اصلا نوشته های او را تقریبا از بر دارند و اکنون آقای داستایفسکی آنها را به حساب خود گذاشته است. این آقا جمله های گوگل را عیناً تکرار کرده. او قطعاتی از لباس فاخر یک هنرمند را دزدیده، از آن برای خود پوشاک زینتی ساخته و در کمال بی‌پروایی خود را در این لباس به مردم عرضه داشته است. انتقادها به همین شدت و سختی بود، طوری که داستایفسکی مجبور شد در چاپ جدید رمانش کلی از این ردپاها را از بین ببره. اما شباهت اونقدر زیاد بود که این کار عملی نبود و این رمان به صورت رمانی تقلیدی باقی موند. با این حال به نظر میرسه همزاد آنچنان که باید و شاید توسط منتقدین شناخته و فهمیده نشد. همزاد آغازی بود برای آفرینش هنری داستایفسکی. ما این همزاد شرور رو تقریبا در تمامی آثار مهم بعدی داستایفسکی می‌بینیم. مثل اسمر دیاکوف همزاد ایوان کارامازوف در رمان برادران کارامازوف یا سویدریگایلوف همزاد راسکولنیکوف در رمان جنایت و مکافات یا پیوتر استپانوویچ آشوبگرا و انقلابی همزاد استاوروگین در رمان شیاطین. در کنار اینها تگ‌گویی‌هایی که از گالیاتکین در رمان آورده شده بسیار شبیه جریان سیال ذهنه. همزاد اولین تلاش نویسنده برای نشون دادن خودآگاهی دوپاره شده ای انسان مدرنه و داستان مردی است به نام گالیاتکین که نمیخواد بیش از این توسط اطرافیان و جامعه تحقیر بشه و سعی میکنه با سرآوازی آراسته و آبرومند به مهمانی رئیس ادارش بره که به اون دعوت نشده. گالیاتکین رو به مهمانی راه نمیدن، اما بالاخره راهی پیدا میکنه و وارد مهمانی میشه. اینجا افتضاح اصلی اتفاق میفته. گالیاتکین وارد سالونی میشه که همه مهمانها همکاران ادارش هستند. همکارانی که گالیاتکین اونها رو به چشم دشمن میبینه و احساس میکنه همه به او با نگاهی تمسخرآمیز نگاه میکنن. گالیاتکین قصد داره تحمل کنه و خودش رو با محیط وفق بده اما نمیتونه و تحت تاثیر رفتار اهل مجلس قرار میگیره. میخواد مجلس رو ترک کنه اما دلش هم به رفتن نیست. این وضعیت بسیار شبیه وضعیت نویسنده است وقتی که در محافل ادبی حضور پیدا میکرد. در نهایت گالیاتکین همراه با تحقیر و خرد شدن شخصیت از مجلس بیرون انداخته میشه. گالیاتکین بعد از این اهانت و تخریب شخصیت نمیتونه با خودش کنار بیاد. پس همزادی میسازه که تمام خصائص بدش رو گردن اون بندازه. گالیاتکین در جایی از رمان میگه خب او رذل است پس من باید شریف باشم و همه خواهند گفت آن گالیاتکین رذل است. محلش ندهید و او را با این یکی گالیاتکین اشتباه نکنید. این گالیاتکین شریف است، پاک دامن است، فروتن است، نجیب است و جدن میتوان در کارها به او اعتماد کرد و شایسته ارتقا است. بله، همینطور خواهد شد. اولین نشانه از خلق این همزاد در ابتدای رمان اتفاق میفته. جایی که گالیاتکین در کالاسکه اجاره‌ای همراه با مستخدمش که لباسی فاخر به تن کرده با رئیس ادارش روبرو میشه و با خودش میگه این شخصی که او در کالاسکه میبیند من نیستم، بلکه شخص دیگری است که شباهت عجیبی با من دارد. ویلینسکی در نقد همزاد مینویسه گالیاتکین میتوانست در این دنیا راحت و آسوده زندگی کند، اما سوءظن و حساسیتی بیمارگونه به توهین و تحقیر شیاطین تیره شخصیت او هستند و این شیاطین زندگی را دوزخی می کنند. نقد بیلینسکی بر همزاد این بود که واقع گرایانه نیست و دلیلی نداره گالیاتکین اینقدر ناراحت باشه که دست به این کارها بزنه. علت این که منتقدان اون زمان این مفاهیم اگزیستانسیالیستی رو متوجه نشدن به خاطر تازه بودن این مفاهیم بود. دید غالب اون دوران تجربه گرایی بود که توسط جان لاک پرورش پیدا کرده بود. جان لاک معتقد بود که انسان در هنگام تولد لوحی سفیده و به مرور و با تجربیات مختلف پرورش پیدا میکنه. گرچه احتمالاً این فکر متعلق به خود لاک نبود و از رساله حی ابن یقظان نوشته شده در قرن 12 میلادی الهام گرفته شده بود که خود این رساله هم گویا تحت تاثیر نوشته های ابن سینا بوده. لوح سفید و تجربه گرایی تاکید زیادی بر روی محیطی داشت که انسان در اون زیست میکرد. یعنی عوامل محیطی رو باعث شکل‌گیری شخصیت انسان می‌دونست. به عبارت دیگه در این دیدگاه انسان موجودی است که در قبال محیط و تجربه وضعیتی انفعالی داره. اما این دیدگاه با ظهور کانت تغییر کرد. کانت بین عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی راه سومی را خلق کرد که در فلسفه به انقلاب کوپرنیکی کانت معروف شد. کانت به همکاری بین حواس و عقل معتقد بود و فاعل شناسا رو به انسان برگردوند. به زعم کانت این انسانه که با حس و عقل به درک جهان نائل میشه و فعالانه در این امر مشارکت داره. معرفت شناسی کانت بعدها الهام بخش فیلسوفانی مثل سورن کیرکگور شد که جزء پیشگامان فلسفه اگزیستانسیالیسم محسوب میشه. طبق نظر کیرکگور همه ما از دستگاه ادراکی یکسانی برخورداریم و میتونیم آزادانه باورهامون رو انتخاب کنیم و برای زندگیمون دلیل موجهی داشته باشیم. نیچه اما نیروی دیگه ای رو هم دخیل می دونست و اون خواست قدرت یا طبق بیان رایج اون اراده معطوف به قدرت بود. نیچه معتقد بود انسان ها در دو دسته کلی قرار می گیرن. کسانی که اراده قوی دارن و خواست قدرت در اونها به صورت تلاش برای استفاده حد اکثری از توانایی هاشون جلوه‌گر می شه. اینها ارزش های خودشون رو می سازن و قوانین خودشون رو دارن. اما دسته دوم کسانی هستند که اراده ضعیفی دارند و خواست قدرت در اونها به صورت همدستی برای به زیر کشیدن دسته اول متجلی میشه. این همدستی شبیه مفهوم قدرتیه که در بحث کتاب وضع بشر آرنت از اون به عنوان قدرت منفی یاد کردم که نابود کننده توان فردی است. البته باید توجه داشت که داستایفسکی با تفکرات نیچه آشنا نبود و این دسته‌بندی قبل از نیچه توسط داستایفسکی مطرح شده بود. داستایفسکی به آزادی ذهنی و فعالانه انسان در انتخاب باورهاش معتقد بود و به این مجموعه انگیزه میل به عزت نفس را هم اضافه کرد. علاوه بر اینها دو مضمون دیگر را هم مطرح کرد که در فلسفه سارت بسیار بهشون توجه شده. یکی این که چون ما موجوداتی اجتماعی هستیم، نظر دیگران بر اینکه خودمون رو چطور می‌بینیم تاثیرگذاره. مثلا اینکه ما عزت نفس داشته باشیم یا نه، یا خودمون رو محترم بشماریم یا نه، تا حدی به نگاهی که دیگران به ما دارن مربوطه. که بعدها نزد چارلز کولی به نظریه خود آینه‌سان معروف شد. این دیدگاه در جمله معروف سارت یعنی جهنم دیگری است تجلی پیدا کرده. دومین مضمون هم مربوط میشه به نفی آزادی توسط انسان. یعنی انسان تمایل داره آزادیش رو نفی کنه تا از بار مسئولیتی که آزادی رو دوشش میگذاره شونه خالی کنه. که به مفهوم ایمان بد یا بی صداقتی در فلسفه سارت نزدیکه. گالیاتکین از تصویرش نزد دیگران راضی نیست و عزت نفسش رو لگدمال شده میبینه. همه اینها تقصیر محیط نیست. محیط میتونه شدیدتر یا ضعیفترش کنه. ولی گالیاتکین همه اینها رو به تقدیر نسبت میده و آزادی خودش رو نفی میکنه. روش او برای انسانی بهتر شدن ساخت همزادی است که همه بدیها رو به او نسبت بده. اما در نهایت شکست میخوره. همزاد اگرچه توسط منتقدین زبان خودش فهمیده و شناخته نشد، اما نسل‌های بعدی توجه فراوانی رو نثارش کردند و در سینما هم آثار بسیاری از روی این رمان ساخته شده که معروف‌ترین اونها پارتنر ساخته برناردو برتولوچیه. داستایفسکی همیشه مورد توجه کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان بوده، به طوری که طبق سایت IMDb تاکنون 281 فیلم کوتاه، بلند و سریال بر اساس رمان‌های داستایفسکی ساخته شده. گرچه به نظر من هیچ کدوم از این آثار نمیتونن عمق شخصیت‌هایی که داستایفسکی در رمان‌هاش خلق کرده رو به خوبی نشون بدن. آثار بعدی داستایفسکی مثل آقای پروخارچین، دزد شرافتمند و بانوی میزبان رو نمیشه جز آثار مهمش به حساب آورد. درسته که داستایفسکی در نامه‌ای به برادرش صراحتاً اعلام میکنه که نمیخواد برای پول بنویسه، اما امرار معاش محرکی قوی در خلق این داستان‌ها بوده. آقای پروخارچین نمونه بارز آدم حقیریه که از ترس فقر روی تشکی پر از اسکناس میخوابه و تا سرحد مرگ گرسنگی میکشه. داستان دزد شرافتمند داستان فردیه که علارغم صداقت ذاتیش نمیتونه در برابر دزدیدن شلوارهای دوستش مقاومت کنه و وقتی این کار رو میکنه از لحاظ روانی به هم میریزه. اما بدتر از همه اینها بانوی میزبان بود که حتی بیلینسکی رو درباره استعداد ادبی داستایفسکی به شک انداخت. بیلینسکی درباره بانوی میزبان می نویسه این بدترین صفاحتی است که در همه عمر از این مرد سر زده است. هر کدام از کتاب‌های تازه او مرحله دیگری است در سقوط. ما اشتباه می کردیم که تصور می کردیم نبوغی در این مرد وجود دارد. این رمان به زعم بیلینسکی شبیه رمان‌های عامه‌پسند بود و البته ظهور مجدد و بنجل رمانتیسیسم. داستایفسکی بعد از موفقیت بیچارگان دیگر رنگ موفقیت رو در نویسندگی ندید. و در نامه‌ای به میخائیل می‌نویسه این سومین سال کار نویسندگی من است. مثل اینکه زندگی واقعی را درست نمی‌بینم. دقت ندارم. گویی جهان را از برای پرده‌ای از مه می‌بینم. برادر باید همینجا توقف کنم. چه معرفی سرد و تلخی از من کردند. نمی‌دانم این دوزخ که برای خود ساختم تا کی مرا خواهد سوزاند. داستایفسکی دیگه در نگاه منتقدین اون نویسنده جوان پراستعداد نیست. جوانهای دیگه‌ای مثل گانچاروف هم دارن از راه میرسن و داستایفسکی با چاپ چندین رمان ناموفق حتی در استعداد خودش هم شک میکنه و دچار ناامیدی میشه. سعی میکنه در زندگیش تغییر ایجاد کنه. خونش رو عوض میکنه، دوستان جدیدی پیدا میکنه، اما ناامیدیش از بین نمیره. این اولین حضیض بعد از اولین اوجش بود. داستایفسکی آرام آرام فراموش میشه. شب‌های روشن سومین داستان مهم داستایفسکی است. داستانی مازوخیستی از مردی که به رقیب عشقیش کمک میکنه تا دختر مورد علاقش رو به دست بیاره. ما در شبهای روشن با گالیاتکینی پرسزن روبرویم که برای فرار از جهان واقعی جهانی خیالی برای خودش ساخته. این رمان به خاطر تم مازوخیستی و رمانتیکش بسیار مورد توجه فیلمسازان قرار گرفته که حتی نسخه وطنی اون ساخته فرزاد مؤتمن هم موجوده. هر سه داستان بیچارگان، همزاد و شبهای روشن تلاشی جهت نشان دادن بلایی است که فشارهای زندگی مدرن بر انسان وارد می‌کنند و اونها رو به جهان خیالی سوق میدن تا مفری از جهان خرد کننده مدرن پیدا کنن. یا به عبارت دیگه آزادیشون رو به دست بیارن. آزادی که تحت فشارهای اقتصادی در بیچارگان، تحقیر و نادیده گرفته شدن در همزاد و محرومیت از عشق در شبهای روشن از بین رفته. قهرمانهای این سداستان برای به دست آوردن آزادی و خوشبختی دست به دامن زنان میشن و هر سه ناکام باقی میمونن. اما برخلاف همزاد که دنیای خیالیش تیره و تار باقی میمونه، در بیچارگان و شبهای روشن مفری درون خیال همچنان وجود داره. در بیچارگان از قول واروارا به ماکار میخونیم: من آن کتاب، آن کارگاه گلدوزی، آن نامه ای را که شروع کرده و ننوشته بودم برای شما میگذارم. وقتی به آن سطرها نگاه کنید، در خیال خودتان آن کلماتی را که میخواسته اید برایتان نوشته باشم مجسم خواهید کرد. یا در شبهای روشن میخونیم: یک دقیقه تمام شادکامی. آیا این نعمت برای سراسر زندگی هر انسانی کافی نیست؟ رمان بعدی که ناتمامون نیتوچکاست. داستان رشد دختری بسیار حساس از طبقه فقیر که از روی خیرخواهی به طبقه ثروتمند راه پیدا میکنه. داستایفسکی با استادی تمام شکاف طبقاتی بسیار بزرگی که در شهر پترزبورگ وجود داره را تصویر میکنه. در یک طرف فقرایی که از شدت فقر تباه میشن و از طرف دیگه اشرافی که هیچ درکی از فقر ندارن. در کل به غیر از این سه کتاب، داستان‌های بعدی داستایفسکی که اکثراً از غم نان نوشته شده بودند برای خواننده امروز چندان جذاب نیستند، اما برای محققان ادبیات جذابند، چرا که رد ویژگی‌های آثار بعدیش رو میتونن در نوشته‌های اولیه داستایفسکی پیدا کنن. اما این ویژگی‌ها آنچنان نیستن که بشه آثار بعدی داستایفسکی رو تکامل آثار اولیه‌اش دونست. داستایفسکی بعد از جدا شدن از محفل بیلینسکی عضو محفلی مخفی شد که تمایلات سوسیالیستی داشت. این محفل که به محفل پتروشفسکی معروف شده بود، در واقع چیزی نبود جز جمعی از جوانان فرهیخته که حرفای توطئه‌آمیز می‌زدند، حکومت را نقد می‌کردند، سیگار می‌کشیدند و چای می‌نوشیدند. با اینکه داستایفسکی به هیچ عنوان فردی انقلابی نبود، اما تحت تأثیر انقلابات 1848 اروپا و شورش صرف‌ها قرار گرفت. صرفا به دنبال آزادی از قید اربابان زمیندارشون بودند. اما جنبش‌های 1848 جنبش‌های بورژوازی بودند به منظور نابودی نظام فئودالی و برقراری سرمایه‌داری که از فرانسه شروع شد و به سرعت در کل اروپا و حتی آمریکای لاتین گسترش پیدا کرد. در چنین حال و هوایی داستایفسکی به همراه عده‌ای در صدد انجام کاری عملی برآمدند. این کار تهیه ماشین چاپی بود برای انتشار افکار انقلابیشون. تزار نیکولای اول که از انقلاب‌های اروپا ترسیده بود و همچنین خاطره شورش دکاپریست‌ها علیه سلطنت خودش رو به خاطر داشت، دستور داد هر گونه اقدام توطئه‌آمیز کشف و سرکوب بشه و به همین منظور سازمانی جدید در پلیس روسیه تشکیل شد که وظیفه‌اش کشف و خونسا کردن این اقدامات بود. به دنبال فعالیت پلیس مخفی، محفلی که داستایفسکی یکی از اعضاش بود کشف شد و در سال 1849 همه اعضای اون بازداشت شدند. اما به طرز معجزه‌آسایی دستگاه چاپ کشف نشد. در ابتدا به اشتباه آندرئی برادر کوچکتر فیودور رو به جای میخائیل بازداشت کرده بودند که به سرعت آزاد شد و بعدتر میخائیل هم تبرئه شد. اتهام اصلی داستایفسکی خوندن نامه‌ای ممنوع و مشهور در جمع بود. نامه‌ای تند و سیاسی که بیلینسکی خطاب به گوگل نوشته بود و درون به کلیسای ارتدوکس توهین کرده بود. بازجویی‌ها 5 ماه طول کشید. بازداشت شدگان در 2 ماه اول نه حق مکاتبه با خانواده را داشتند و نه حق مطالعه. تحمل این وضعیت برای بعضی بسیار سخت بود و کارشون رو به بیمارستان روانی کشوند. اما برای داستایفسکی که به تنهایی عادت داشت چندان سخت نبود. گرچه در اواخر دوره 5 ماهه تحمل او هم داشت به پایان می‌رسید. داستایفسکی در حین بازداشت و برای نیفتادن در دام ناامیدی داستان قهرمان کوچک رو نوشت. داستانی مملو از آرامش، روشنایی و البته کمی هم شهوت که بعد از سالها در سال 1857 به چاپ رسید. کمیسیون تحقیق ابتدا همه متهمان رو بیگناه تشخیص داد، چرا که نمیشد دلیلی پیدا کرد که این جماعت به غیر از حرف زدن اقدام انقلابی دیگه‌ای کرده باشن. اما در نهایت برای اینکه درس عبرتی برای دیگران بشه، برای 7 نفر تبعید، 11 نفر اعدام و 6 نفر تبرئه در نظر گرفته شد. صبح روز 22 دسامبر محکومان رو برای اجرای حکم به میدان سیمیونوف بردن. داستایفسکی در نامه‌ای به برادرش ماجرا رو اینطور شرح میده: امروز 22 دسامبر همه ما را به میدان سیمیونوف بردند. آنجا احکام اعدام را برایمان خواندند. صلیب را برای بوسیدن به دستمان دادند. بالای سرهایمان شمشیر را شکستند و لباس تدفین تنمان کردند. بعد 3 نفر از ما را جلوی تیرها قرار دادند، جایی که اعدام در آن انجام می‌شد. من نفر ششم بودم. ما را به صورت گروه‌های 3 نفره صدا می‌زدند و من در گروه دوم بودم. و تنها 1 دقیقه از زندگیم باقی مانده بود. هنوز وقت داشتم تا پلشیوف و دروف را که کنارم ایستاده بودند در آغوش بگیرم و با آنان وداع کنم. سرانجام همه چیز منتفی شد. آنانی را که به تیرها بسته بودند برگرداندند و برایمان اطلاعیه خواندند که عالی جناب شاهنشاه زندگیمان را به ما هدیه کرده است. واقعیت این بود که حکم اعدام تایید نشده بود. اما تصمیم بر این بود که به صورت نمایشی حکم را اجرا کنند تا شاید درس عبرتی برای این جوانها باشه. این واقعه اثری ماندگار بر داستایفسکی گذاشت، به طور که از قول میشکین قهرمان رمان ابله می نویسه: اعدام انسان به جرم قتل مجازاتی بس فراتر از خود جنایت است. اعدام شدن بس وحشتناکتر از کشته شدن به دست راهزنی است. انسان که به دست راهزنی کشته می شود که مثلا گلویش را شبانه در جنگلی می‌برند، یقیناً تا لحظه آخر امید آن دارد که از مهلکه خواهد گریخت. اما در اعدام این آخرین امید که مرگ را 10 بار آسان‌تر می‌کند، به یقین گرفته می‌شود. حکم قطعی داده شده است و بزرگترین شکنجه در همین یقین است که می‌دانید راه گریزی نیست و از این شکنجه بزرگتر بر روی زمین شکنجه‌ای نیست. حکم اعدام داستایفسکی به 4 سال حبس با اعمال شاقه و تبعید و خدمت به عنوان سربازی ساده تقلیل داده شد و این تمام مرحمتی بود که تزار معروف به نیکولای تازیانه زن در حق این جوانها اعمال کرده بود. داستایفسکی به همراه باقی اعضای گروه به سیبری فرستاده شد تا 4 سال محکومیتش رو بگذرونه. اطلاعاتی که ما از این دوران داریم از نامه‌هاییه که بعد از دوران محکومیت به اعضای خانواده نوشته و البته رمان بی‌نظیر یادداشت‌هایی از خانه مردگان که به تفصیل در قسمت بعد درباره‌اش صحبت می‌کنم. داستایفسکی در این 4 سال محروم از خواندن و نوشتن بود. تنها چیزی که زندانی‌ها اجازه داشتن بخونن و با خود داشته باشن انجیل بود و احتمالاً کتب مقدس دیگه. انجیل رو هم بیوه یکی از دکاپریست‌ها بهش داده بود. بعد از سرکوب دکاپریست‌ها توسط نیکولای اول، احکام شدید تبعید و زندان در سیبری براشون صادر شده بود. و این زنان به دنبال شوهرانشون به سیبری رفته بودند. وقتی داستایفسکی به سیبری رسید 25 سال از این واقعه گذشته بود. این زنها خودشون رو وقف خدمت به زندانیای کرده بودند که به اونجا می‌رسیدند و وقتی متوجه شدن این جوانها به سیبری رسیدن، سعی کردن در حد بضاعتشون به اونا کمک کنن. دورانی که میرفت داستایفسکی رو برای همیشه از صحنه روزگار محو کنه، از او شخصیتی ساخت که امروزه می‌شناسیم. به قول هنری تراویا، داستایفسکی در سیبری برخوردی سه‌جانبه را تجربه کرد. برخورد با توده مردم، برخورد با روسیه و برخورد با انجیل. اون هم در جایی که همه فکر می‌کردن داستایفسکی برای همیشه نابود شده. داستایفسکی 4 سال در میان کسانی زندگی کرد که به هیچ وجه او را از خودشون نمی‌دونستند. داستایفسکی ارباب و آقا بود، نه صرف یا فردی عادی. مردمان عادی او را در بین خودشون نپذیرفتن، چرا که یک آقا نمیتونه صرف باشه و برعکسش هم ممکن نبود. قبل‌تر داستایفسکی در حلقه روشنفکران قصد داشت به میون مردم بره، اما به قصد الغای بردگی، از بین بردن تنبیه بدنی و نشر تعلیم و تربیت. با ورود به تبعیدگاه و زندگی زیر سلطه توده مردم قضیه فرق کرد. همینجا بود که نطفه‌های آثاری مثل یادداشت‌های زیرزمینی ریخته شد. کتابی که در اون به نبرد با خردگرایی رفت و به جاش دینداری رو تبلیغ کرد. گرچه ایمان خودش تا آخر عمر دستخوش شک و تردید باقی موند و حتی لازم میدید بارها این ایمان رو به خودش ثابت کنه. داستایفسکی توده مردم رو طبیعی تر و به خدا نزدیک تر میدونست. او ایمان کلیسایی رو نمیپذیرفت چون چیزی تودوار و آسان و داستایفسکی از هر چیز آسان روگردان بود. دوران قبل از محکومیت دوران خامی داستایفسکی بود. دوران پسرکی که همبازی نداشت و نمیتونست با دیگران به طور طبیعی معاشرت کنه و هر روز بیشتر به لاک خودش پناه میبرد. این تمرکز بر خویشتن شاید باعث رشد نبوغش شد، اما در اون زمان بر غریحه و شادکامیش اثری منفی گذاشت. به قول ادوارد هلتکار، از آن دسته آدمهای بدبختی بود که حتی در لحظه ارتکاب حماقت از عمق آن آگاهند. داستایفسکی بعدها در نامه‌ای به برادرش میخائیل می‌نویسه: حاضرم زندگیم را برای تو و خانواده‌ات فدا کنم. اما گاهی وقتها که قلبم سرشار از عشق است، حتی یک کلمه محبت‌آمیز هم بر زبانم نمی‌آید. من مهار اعصابم را در چنین لحظاتی در دست ندارم. او به خوبی میتونست پدیده‌ای که خارج از مهارش بود رو توصیف کنه و علل به وجود اومدنشون را هم به خوبی تحلیل کنه، چرا که علت این رفتار رو بعدها در نامه اینطور شرح میده: خودت را در انزوایت حبس نکن، خودت را به طبیعت مشغول کن، خودت را حتی اگر شده اندکی به جهان بیرونی و چیزهای بیرونی مشغول کن. و حالا میرفت که 4 سال در زندان بدون لحظه خلوت و حریم خصوصی زندگی اشتراکی داشته باشه. زندان برای داستایفسکی دریچه‌های جدیدی باز کرد. زندگی کردن در شرایط غیر انسانی و در کنار محکومانی که نسبت به اشراف نفرت بی حد و حسی داشتند، باعث شد طبیعت انسانی رو به صورت عریان مشاهده کنه. دیگه امکان نداشت به نیکی و تعقل بی آلایش بشری باور داشته باشه و بشر رو مخلوطی از خیر و شر میدید که هر وقت موانعی براش وجود نداشته باشه غلبه با شر بود. مثلا در نامه‌ای درباره زندانی‌ها می‌نویسه: جماعت بی‌نزاکتی هستند، کلافه و عصبانی. نفرتشان از اصیلزادگان و نجبا حد و حسی ندارد و لذا رفتار خصمانه‌ای با ما دارند و در برابر رنجش و غممان شادی رذیلانه‌ای از خود نشان می‌دهند. تنها امیدواریش معنویت و ارزش‌های اخلاقی ریشه‌داری بود که در انسان وجود داشت. داستایفسکی به این باور رسیده بود که تنها انقلابی درونی میتونه بشر رو به خودآگاهی بالاتر برسونه. انقلابی که ریشه در خوشبینی معنوی و روحانی نسبت به زندگی داشته باشه و این خوشبینی رو در مذهب و خدا که ریشه تمامی ارزش‌های والاتر بود جستجو کرد. اما این مسیر برای داستایفسکی مسیر آسانی نبود و تا آخر عمر درگیر کشمکش و شک بود. در مدت زندان بود که دچار حملات سر شد. گرچه بعضی ادعا میکنن که این حملات قبل‌تر و بعد از مرگ پدر رخ داده. فروید هم در مقاله معروفش به عنوان داستایفسکی و پدرکشی با استناد به این حملات ادعا میکنه که داستایفسکی روان رنجوری بوده که حملات سرش تنبیهی بوده برای خواست درونی مرگ پدر. خود داستایفسکی در نامه‌ای به میخائیل در سال 1854 به این حملات اشاره می‌کنه و اون رو پدیده جدید می‌دونه، در حالی که از مرگ پدر سال‌ها گذشته بوده. گرچه به نقد روانشناسانه فروید ایراداتی وارده، اما خوندنش رو خالی از لطف نمی‌دونم، چرا که باعث میشه به قدرت داستایفسکی حتی در فریب اذهان بزرگ پی ببریم. در کل این حملات سر حالا از هر کجا که شروع شده باشه تا آخر عمر رهاش نکرد. به پایان بخش اول ویژه‌نامه داستایفسکی رسیدیم. من در قسمت بعدی که 2 هفته دیگه منتشر خواهد شد، ادامه روایت زندگی داستایفسکی رو پی خواهم گرفت. من برای نوشتن متن این قسمت از منابع بسیاری استفاده کردم که برای آشنایی بیشتر خدمتتون عرض می‌کنم. کتاب داستایفسکی زندگی و نقد آثار نوشته هنری تراویا با ترجمه حسین علی هروی از نشر نیلوفر، داستایفسکی جدال شک و ایمان نوشته ادوارد هلتکار با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نو، فیودور داستایفسکی نوشته یانکو لاورین با ترجمه سهراب برازش از نشر کتاب پارسه، فیودور داستایفسکی نگاهی به زندگی و آثار نوشته رابرت برد با ترجمه میلاد میناکار از نشر ققنوس، فلسفه داستایفسکی نوشته سوزان لی اندرسون با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نو، مقاله داستایفسکی و پدرکشی نوشته زیگموند فروید با ترجمه حسین پاینده و کتاب‌های داستایفسکی بیچارگان با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نی، همزاد با ترجمه سروش حبیبی از نشر ماهی، بانوی میزبان با ترجمه سروش حبیبی از نشر ماهی، داستان آقای پروخارچین و دزد شرافتمند از مجموعه رویای آدم موسیک با ترجمه رضا رضایی از نشر ماهی و نیتوچکا با ترجمه محمد قاضی از نشر نیلوفر. همینجا تشکر میکنم از دوستانی که در گروه پادکست در مطالعه بعضی از این کتاب ها با من همراهی کردن. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و ممنون که از ما با معرفی به دوستان و پشتیبانی مالی حمایت میکنید. امیدوارم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه کردن داشته باشم و این منوط میشه به بازخوردهای شما که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی پادکست مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام و همینطور از طریق سایت و اپ‌های پادکست مثل کست باکس با من مطرحش کنید. در پایان تشکر میکنم از مهدی بابت ادیت متن پادکست و حامد به خاطر طراحی کاورها. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتابخوان.